سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. قرار است امروز بند آب پاشدان در هرات رسما افتتاح شود. بر اساس دعوتنامه‌ای که وزارت انرژی و آب طالبان برای رسانه‌ها ارسال کرده، بند آب پاشدان و کارخانه تولید برق آن به مناسبت سالگرد بازگشت طالبان به قدرت افتتاح خواهد شد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع شده است. این بند 574 متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب را دارد که قادر به تولید 2 مگاوات برق است. کار ساخت بند پاشدان در نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 آغاز شد، اما به دلیل جنگ ها گاه پیشرفت داشت و گاه متوقف می شد. اردوی اسرائیل از تصویب طرح اصلی برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد اردو و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد. در این میان همزمان با انتشار گزارش در مورد بررسی‌های اسرائیل برای انتقال بخش از ساکنان باریکه غزه و سودان جنوبی، معاون وزیر خارجه اسرائیل وارد این کشور آفریقایی شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند. از این رو انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است. گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم یک سازمان تروریستی می‌دانند. جامعه جهانی از احتمال بیرون راندن 800 هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید اردو بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که در صورت کارشکنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسیر برقراری صلح در اوکراین، عواقب شدید در انتظار مسکو خواهد بود. ترامپ همزمان گفت که دیدار روز جمعه او با پوتین در آلاسکا می تواند به سرعت با نشست دیگر و با حضور رئیس جمهور اوکراین ادامه یابد. در این دیدار قرار است در مورد پایان جنگ در اوکراین گفتگو شود. آقای ترامپ در سخنان روز چهارشنبه خود مشخص نکرد که این عواقب چه خواهد بود، اما قبلا هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگو در آلاسکا، احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با دونالد ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم کیف در هر گونه مذاکره درباره آتش بس یا مسائل سرزمینی با روسیه تاکید کردند. با این حال، به نوشته خبرگزاری رویترز، انتظار می رود روسیه در برابر خواسته های اوکراین و اروپا به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. و ستاره شناسان میگن سیاه‌چاله ای را یافتند که ممکن است در شمار سنگین ترین اجرام کائنات باشد، توده به اندازه 35 میلیارد خورشید که در قلب ساختار به نام نعلسپ کیهانی پنهان شده. این سیاه‌چاله آنقدر بزرگ است که سنگینیش به بالاترین مرز میرسه که دانشمندان بر بنیاد قوانین فیزیک برای سیاه‌چاله‌ها در جهان تصور میکنن. وزن سیاه‌چاله نعلسپ کیهانی حدود 10,000 برابر سیاه‌چاله است که در مرکز کهکشان راه شیری قرار داره. سیاه‌چاله‌ها بخش‌های از فضا هستند که جاذبه در آنجا آنقدر قوی است که حتی نور هم نمیتونه از آن بگریزد. نعلسپ کیهانی یکی از شگفت‌انگیزترین ساختارهای فضایی است که در سال 2007 با تلسکوپ فضایی هابل دیده شد و حدود 5.6 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. هم فهرست مطالب ما. فشار بر بازار کار با بازگشت مهاجران به افغانستان.
فشار رفتیم کار کرده نتانستیم نبرن هم آمدیم خالی میاییم دیگه یکان وقت میشه هم در هم کار کرده نمیتانیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. 4 سال سخت بر زنان افغانستان تحت سلطه طالبان.
همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم.
در جهان، ترامپ، کارشکنی پوتین در مسیر پایان جنگ اوکراین، عواقب شدید برای مسکو خواهد داشت. جزئیات این اظهارات رئیس جمهور آمریکا را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت و تشکر از پیام‌هایتان.
بسیار مردم رو بتنگ کردن، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است.
همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با این موضوع که برنامه جهانی غذا میگه موج بازگشت مهاجران و رفت و آمد بیشتر از مرزها نفس بازار کار افغانستان را تنگ تر کرده. کارگران روزمزد میگن رقابت برای پیدا کردن کار سخت‌تر شده و هزینه های زندگی بالا رفته. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بازگشت مهاجران و افزایش عبور مردم از مرزها سبب رقابت شدیدتر برای یافتن شغل و افزایش هزینه های زندگی در میان گروه های آسیب پذیر به ویژه کارگران روزمزد در افغانستان شده است. این سازمان در گزارش ماهانه خود درباره وضعیت بازار در افغانستان در ماه جولای که چهارشنبه 13 اگست نشر شد تاکید کرده که این مسئله فشار اضافی را بر بازارها، زیرساخت‌ها و خدمات عامه وارد کرده است. در این حال شماره از کارگران روزمزد در افغانستان نیز میگویند که به مشکل می توانند کار پیدا کنند. یک باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و با کار توسط کراچی دستی مصارف خانواده اش را تامین می کند به رادیو آزادی گفت:
تقریبا یک ماه پیش از طول روز پیش همه رقم سرکنه چیزی نوردیم خانه یه خانه شار رفتیم کار کرده نتانستیم از رقم آمدیم خالی میاییم دیگه یک آن وقت میشهیم در هم کار کرده نمیتانیم آن دیگه گریه میکنن میخوابم مجبور دیگه داره نیست کلار همه رقم بازی نتیزه میشه میگم یعنی بخیر پرلایی رو میادیم.
در ادامه گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP آمده که اقتصاد افغانستان رشد متوسط را نشان می‌دهد، اما با مشکلات مانند کمبود منابع مالی، کاهش کمک‌های خارجی و بشردوستانه، بیکاری زیاد، ضعف ساختاری و افزایش قیمت غذا و سوخت روبرو است. بر اساس این گزارش، کاهش در قیمت مواد غذایی در افغانستان تقریبا توقف کرده، تورم غیر غذایی افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از افزایش در هزینه‌های مسکن است و این تغییرات نشاندهنده فشارهای اقتصادی فزاینده است که به تدریج قدرت خرید مردم به ویژه گروه های آسیب پذیر را کاهش می دهد. WFP افزوده که با توجه به وابستگی افغانستان به واردات غذا و سوخت و شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت های جهانی و نرخ ارز قرار دارد. برنامه جهانی غذا گفته که در جولای 2025 یک دلار آمریکایی به طور متوسط 69 افغانی معامله شده و ارزش افغانی نسبت به اوسط دو سال قبل 12% افزایش را نشان می دهد. اما بی‌ثباتی سیاسی و اختلال در جریان کمک ها هنوز تهدید برای ثبات دراز مدت آن محسوب می شود. گفتنی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به تاریخ 6 اگست گفت که در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2.1 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در افغانستان می گوید که ادغام دوباره مهاجران بازگشته به افغانستان تنها زمان می تواند موفق باشد که بر اساس رویکرد یک پارچه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن شرایط محلی انجام شود. استیفانی لوس 5 روز قبل در یک بیانیه ویدیویی افزود که این موارد شامل تامین مسکن مناسب با حق مالکیت، دسترسی به خدمات اولیه مانند آب و بهداشت و فراهم کردن فرصت‌های معیشت پایدار می‌شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز اخیراً گفت که بازگشت گسترده مهاجران بازار کار افغانستان را تحت فشار بیشتر قرار داده و مشکلات اقتصادی مردم را تشدید کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از آل دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده. از سرکوب زنان گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت بر آزادی بیان. شرح بیشتر در این گزارش.
در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که طالبان در 4 سال گذشته مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند. در گزارش های کشوری 2024 وزارت امور خارجه ایالات متحده، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش که به افغانستان اختصاص دارد و روز سه‌شنبه 12 اگست در وبسایت این وزارت منتشر شده است، از اعمال محدودیت های شدید بر زنان، بازداشت های خودسرانه و نقض گسترده حقوق مربوط به آزادی های فردی و بیان یاد شده است. گزارش افزوده است که در سال 2024 حقوق زنان و دختران در افغانستان در بالاترین سطح نقض شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که بر اساس این قانون بر زندگی تمامی افغانها به ویژه زنان و دختران محدودیت های شدید اعمال شده است. شماری از فعالان حقوق زنان نیز میگویند که طالبان در 4 سال گذشته نه تنها زنان را سرکوب کردند، بلکه مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شدند و جامعه جهانی باید آنان را برای این اقدامات پاسخگو قرار دهند. ترنم سیدی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچهای اجباری، مهاجرت‌های اجباری، فقر و بیکاری، زندان‌هایی که پر شده از مردم بیگناه و طالبان عادت کردن به باجگیری و زورگیری و جامعه جهانی هم که در تمامی این 4 سال نظاره‌گر بود.
یاسمین نبی‌زاده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که طالبان طی 4 سال گذشته نه تنها در راستای حفظ حقوق بشر در افغانستان نرمی نشان ندادند، بلکه قوانینشان را نیز سختگیرانه‌تر کردند و این امر سبب افزایش بازداشت‌های خودسرانه شده است. او به رادیو آزادی گفت:
دسترسی دختران به آموزش متوسطه و عالی، بسیاری از زنان از کار محروم شدند، محدودیت های شدید بر پوشش و رفت آمد بانوان اعمال شد و حضور زنان در فضای عمومی به شدت کاهش یافت. بازداشت های خودسرانه، شکنجه، سرکوب، اعتراضات و نبود دسترسی به عدالت گسترده شد. همچنان اقلیت های مذهبی و قومی هدف تبعیض و خشونت قرار گرفتند.
در گزارش سالانه این وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین به بازداشت‌های خودسرانه توسط طالبان اشاره شده و آمده است که طالبان بدون طی مراحل قانونی به ویژه فعالان حقوق زن و خبرنگارانی را که از آنان انتقاد می‌کردند بازداشت و زندانی کرده و حتی حق داشتن وکیل مدافع را نیز از آنان گرفتند. در گزارش آمده است که طالبان و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش دست به شمار زیاد قتل‌های هدفمند زدند که این کشتارها و انتقامگیری از افرادی بوده که با حکومت پیشین جمهوری همکاری کرده بودند. همچنین در گزارش ذکر شده که طالبان مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفته و هیچ گونه مکانیزم پاسخگویی ایجاد نکردند. و محدودیت‌های وضع شده بر آزادی بیان نیز در این گزارش اشاره شده و آمده که طالبان بر رسانه‌ها محدودیت‌های شدید اعمال کرده، خبرنگاران را تهدید و بازداشت کرده و با آنان برخورد خشونت‌آمیز داشتند. در این گزارش با اشاره به شکنجه و مجازات بدنی آمده است که طالبان بدون تحقیقات قانونی مردم را در محضر عام اعدام کرده و شلاق می‌زنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که سال گذشته بیش از 360 مورد تنبیه بدنی از سوی طالبان ثبت شده است که زنان و مردان را متاثر کرده است. این وزارت همچنین گفته است که طالبان برخلاف اظهارات رسمیشان کودکان را در صفوف خود استخدام آموزش دادند. بر اساس این گزارش در سال 2023 طالبان بیش از 340 کودک را برای جنگ و فعالیت‌های دیگر استخدام کردند. در این گزارش به صورت مشخص از بدخشان ذکر شده است که حدود 30 کودک بین 10 تا 18 سال در یک مرکز نظامی مشغول آموزش نظامی بودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او قبلا بارها تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. در حالی که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش طالبان را به عدم رعایت قوانین بشر دوستانه و بین المللی متهم کرده و گفته است که در بسیاری موارد از قوانین خود نیز چشم پوشی می کنند. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است تا به طور مداوم وضعیت افغانستان را نظارت کرده و از حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و کودکان حمایت کند.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مانع روند صلح در اوکراین شود، عواقب شدید در انتظار روسیه خواهد بود. ترامپ قرار است جمعه در آلاسکا با پوتین دیدار کند، نشستی که به گفته او میتواند زمینه را برای گفتگوی سه جانبه با حضور رئیس جمهور اوکراین فراهم کند. او جزئیات این عواقب را نگفت، اما پیشتر احتمال تحریم‌های اقتصادی را مطرح کرده بود. رهبران اتحادیه اروپا و اوکراین در نشست مجازی با ترامپ بر لزوم مشارکت مستقیم در هر مذاکره درباره آتش بس یا مسائل ارضی تاکید کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست هشدار داد که پوتین درباره پایان جنگ حرف میانتهی میزند و همزمان فشار نظامی را افزایش داده است. او گفت نباید بدون حضور اوکراین درباره این کشور تصمیم گیری شود. رهبران اروپایی نیز تاکید کردند که هر صلح باید امنیت اوکراین به اروپا را تضمین کند و به رسمیت شناختن اشغال روسیه غیر قابل قبول است. مسکو همچنان بر شروط پیشین خود پافشاری میکند، عقب نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق مورد ادعا و کنار گذاشتن درخواست عضویت در ناتو. کیف این شرایط را تسلیم شدن می‌داند و رد می‌کند. نشست آلاسکا نخستین دیدار مستقیم رهبران آمریکا و روسیه از سال 2021 است و با وجود امیدها، نگرانی درباره توافق احتمالی به زیان اوکراین همچنان بالاست.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از آرزوی فوتبالیست کوچک بادغیس به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد 4 سال حکومت طالبان زندگی و سلامتی زنان افغان را ویران کرده. فعالان حقوق زن میگن این روزها حذف زنان از جامعه بیشتر شده و به یک واقعیت تلخ تبدیل شده. گزارش در این مورد داریم که می‌شنوید.
در آستانه فرارسیدن 4مین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 اگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمانها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیم از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند، که به گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد کشور است، بلکه مشکلات متعددی را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج‌های اجباری، زودهنگام دختران و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می‌کنند که هیچ قدرتی بر تصمیم‌گیری‌های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اون روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پانتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل اینکه ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
خزی و مرمنی دومره بیوسه شویدی.
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمیتوانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتون وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز میگویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییر به وجود نیامده است. سینا رفی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
نړیواله و هغه وادونه چې دا
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان میخوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاست‌های زن ستیزیشان حتی افراطی تر شده است.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها از تامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که همراه رادیو آزادی هستین. مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز میتونین برنامه های ما را گوش کنین، azadiradio.com، و میتونین برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی هم بشنوین که در وبسایت ماست. محمد عثمان عاطف پسر 12 ساله بادغیسی رویای بازی برای تیم ملی فوتبال افغانستان را داره. او حال در کابل تمرین میکنه و میگه مربیانش از بازیش خوششان آمده.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو نانی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن خوب.
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران میگویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا میکند. محمد عثمان به رادیو زودی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
من واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همار تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی من، یعنی حدود یعنی 2 یا 3 سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
من که است خب بمی قریه زمین خاکی بود. اونجوگو که بود مربی اصلا نبود. امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود. خود من امکانش است که دیگه به بریه نهارم چون نمجوگا درست تعلیم خورم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بزیخت.
او که دانش آموز صنف 7 مکتب است به رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم چون غیر از من خوب استعداد خیلی بوده، واقعا خیلی بوده، یعنی از من تا بیترایم پیدا میشه. غیر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کده بوده که هر کس مر حمایت کنه. واقعا نور ناامید نمیکنم و انشالله به سر قول خواستم. مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانات و بدون مربی یعنی خیلی خوبه، امکانش هست که ترما و خارج کنیم برای تیم بارسلونا بازی کنه.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاوردهای داشتند و برای افغانستان افتخاراتی را کسب کردند.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت چند رسانه ایم آزادی رادیو نقطه کام و تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی میفرستین. پیام ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا عمل هر چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمون استقبال خوبی داشته باشیم.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راست کار است خود فکرهای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.
را
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت میکنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقش و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگران آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیرقانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمی کنند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنن و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازن. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنن. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنن.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود میشود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار میده، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبود این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
بلاست، حلقه دامی بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا، فارغ از این ماجرا. بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، صد چو منش خون به هم سلسله موی دوست، حلقه دامی بلاست، حلقه دامی بلاست. گر برود جان ما در طلب وصل تو، گر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو، دوست تر از جان دوست، سلسله موی دوست، حلقه دامی بلاست، حلقه دامی بلاست، حلقه دامی بلاست، حلقه دامی بلاست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
Sa na 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 na